رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در مبحث دعا که یکی از مباحث بسیار حساس و مهم هست در اخلاق و اعتقادات و فقه که هر سه علم پیرامون اون بحث شده، صحبت‌هایی رو خدمت دوستان عرض کردیم. در این جلسه بناست که پیرامون یکی از مباحث بسیار مهم و حساس دعا صحبت بکنیم که در علم اخلاق بیشتر به اون پرداخته شده، و اون مبحثی است به نام آداب دعا و شرایط استجابت دعا. به زبانی دیگر یعنی این که دعا کردن مثل همه کارها که حالا عرض میکنیم یک آدابی داره مخصوص خودش و یک شرایطی برای استجابت داره. برای اینکه دعا به اجابت برسه شرطش چیه واقعا؟ چه شرایطی رو داعی دعا کننده باید دارا باشه و چه آدابی رو باید مؤدب بهش باشه و رعایت بکنه اون آداب؟ اجازه بدید که قبل از این که حتی مقدمه این بحث رو من عرض بکنم، یک حدیث بسیار ارزنده و عالی رو از امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیه آلاف و تحییت و سلام که در بهار الانوار جلد 93 صفحه 322 حدیث 36 هست و کتاب میزان الحکمه هم این حدیث رو در ترجمه عربی فارسی خودش صفحه 1656 این حدیث رو اونجا بیان کرده. حدیثی است معتبر و بسیار ارزنده که خانم ها و آقایون دقت خواهند داشت نسبت به این حدیث، و باید که این حدیث رو آویزه گوش قرار بدیم و به جان و دل بخریم. واقعا امام صادق علیه السلام میفهمند که احفظ آداب دعا، آداب دعا را رعایت کن. بعد حضرت مطالبی دارن، قسمتیش که از این حدیث مقدار طولانی هست شاهد مثال ما هست. حضرت میفهمند اگر شرایط دعا را به جا نیاوری منتظر اجابت مباش، یعنی حتما باید شرایط دعا رو به جا بیاری و بعد منتظر اجابت باشی. بعد می فرماین که و بدان که اگر خدای تعالی ما را به دعا کردن فرمان نداده بود ولی ما خالصانه او را می خواندیم، باز از روی فضل و کرم اجابت می کرد، چه رسد به این که خودش اجابت دعای کسی را که شرایط آن را به جا آورد ضمانت کرده است. باز این تیکه آخرش رو میخونیم، چه رسد به این که خودش اجابت دعای کسی را که شرایط آن را به جا آورد ضمانت کرده است. یعنی خدای تعالی تضمین کرده که ادعونی استجب لکم، یعنی دعای کسی رو که حتما شرایط دعا و آداب دعا رو مراعات بکنه. خب حالا یک مقدمه کوتاه، بعد بریم سر اصل قضیه و موضوع بحث. اون مقدمه کوتاه این هست که در بعضی از کتب اخلاقی در واقع شرایط دعا رو در جایی ذکر کردن، در بابی ذکر کردن، باب مستقلی پیرامون آداب دعا مطرح کردن. ما نگاه کردیم دیدیم که تقریبا در بین کتب معتبر و مختلف که نگاه کردیم دیدیم که ما میتونیم اینا رو ادغام کنیم، همه رو بیاریم یک جا، اسمشو بذاریم شرایط و آداب دعا، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. و ممکنه بین 2 تا 3 جلسه طول بکشه تا اینها رو بیان کنیم. حالا یکی ممکنه سوال کنه در ابتدای بحث که آقا حالا ما اومدیم میخوایم یه دعا بکنیم، این همه شرط، این همه آداب رو باید مؤدب بشیم، این همه شرط رو باید انجام بدیم تا یه دعا بخوایم بکنیم؟ نه، کسی میتونه بدون شرط و بدون آداب هم دعا بکنه. خدا ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، بخواد مستجاب کنه کسی جلوشو نمیگیره، خدای تعالی مستجاب میکنه. اما یه وقت هستش که ما میگیم که ما میخوایم پولمون رو بدیم به دست یه کسی بلا قیاس بلا تشبیه، باهاش کار بکنه یه سودی به ما بده، نمیدونیم میخوره نمیخوره، خودش خدای نکرده ورشکست میشه نمیشه، به ما سودی بده 2 ماه بده بقیهشو نده، مثلا کم بشه زیاد بشه. یه وقت هم هستش که میگن آقا یه جا هست شرعی هم هست، مشکل هم نداره، یا مشارکت یا مضاربه میکنه با شما، 100% تضمینی به شما سود میده. یه وقت صحبت از تضمینیه، یه وقت صحبت از تضمین نیست. اینه که آقا ممکنه این بشه ممکنه نشه. بحث دوام تقریبا بلا تشبیه بلا قیاس همینطوره. دقت بکنید دوستانی که مخصوصا مدرس هستن، معلم هستن، استاد هستن، تدریس میکنن، اینها رو بتونن خوب منتقل بکنن، که یه وقت هستش که ما دعا میکنیم آدابش هم مراد نمیکنیم، شرطش هم مراد نمیکنیم، این دعا ممکنه به اجابت برسه ممکنه به اجابت نرسه. اما یه وقت هستش که میخوایم تضمینی به اجابت برسه، یعنی واقعا 100% به اجابت برسه، اینو حتما باید آداب و شرطش مراعات بکنه. این یه بحثی است که این موضوعی که الان عرض کردیم در مقدمه قبل اینکه وارد بشیم خیلی مهمه. پس ما میخوایم تضمینی وقت دعا مستجاب بشه باید شرایط آدابش مراعات بکنه. نمیخوایم تضمینی، میگیم آقا ما قرار رسیدیم میخوایم زودی یه دعایی کنیم بریم، دعا تو بکن، خدا اجود الاجودین، اکرم الاکرمین، خاص مستجاب بکنه نخواست مستجاب نمیکنه. در هر دو حالتش کسی زورش به خدای تعالی نمیرسه که بخواد بگه انجام بده انجام نده، خود خدای تعالی دستش بازه در این کار، مشکلی نداره. این مقدمه برای شروع این بحث. اما بحث آداب و شرایط دعا رو از اینجا شروع بکنیم که دقت بکنید که هر کاری در عالم وجود تقریبا یک آدابی داره، یک شرایطی داره. شما حتی تو ورزش هم که میخواید فوتبال، یه تیم فوتبال میخواید تشکیل بدید، یه آدابی داره، یه لباسی داره، یه توپی داره، یه زمینی میخواد، باید بازی رو بلد باشی. یا یه نفر نه یا تو وسط بازی فوتبال شروع کنه کاراته بازی بکنه، همه فرار کنن اونم توپ بزنه تو گل و بره، این که نمیگم بهش فوتبال. یا یکی بیاد وسط تفنگ بکشه بگه هر کی نزدیک توپ بشه میزنمش مثلا، و بعد همه درمون بزنه تو گل و بگه آقا ما بردیم، این که قاعده بازی نیست، آداب بازی این نیست، جزء شرایط فوتبال این نیست. تو ورزش‌های دیگه هم همینطور، در کارهای دیگه هم همینطور. ما باید برای هر کاری دقت بکنیم، اگر می‌خوایم تضمیناً اون کار با موفقیت روبرو بشود و به موفقیت برسه، باید آداب و شرایطش رو مراعات بکنیم. حالا اگر تا حالا ما تو هیچ کاری این کار رو نمی کردیم، ما اشتباه می کردیم، نه اینکه این کار اصالتا نباشه یا درست نباشه، ما نادرست عمل می کردیم. در ورزش همینطوره، در عرض به خدمتون که مشارکت کردن، شریک گرفتن، کاسبی کردن به همین صورته، باید حتما انسان یه آدابی رو مراعات بکنه. میخواد بر اگر شریک داره میخواد از دخلش برداشت بکنه، باید حتما یه آدابی رو مراد کنه، مثلا به شریکش حتما بگه شریکش رو در جریان بگذاره. وقص الهازا. حالا شما تو کارهای دیگه هم همین، مثلا شما میخوای ازدواج کنی، ازدواج هم یه آدابی داره، حالا چه تو ممالک اسلامی باشه، تو مملکت خودمون باشه، تو مملکت خارج باشه، اونجا هم بالاخره یه آدابی داره. شما نمیتونی به یه خانومی اگه آقا هستی بری به یه خانوم بگی خانوم بنده شما را پسندیدم، فردام ساعت 4 بعد از ظهر فلان محضر هست، تشریف میارید اونجا، شناسمتون هم میارید، عقد میشید و میروید. همچین چیزی کسی نگفته. این هم یه آدابی داره، باید شما بری خواستگاری کنی، مراحلش رو طی بکنی. در خریدن خونه یه آدابی داری، خریدن مغازه یه آدابی داری، خریدن ماشین بدین هم پلاک عوض بکنی، پلاک به نام بکنی، ماشین رو هم بری کارشناس ببینه، چقدر مراحل به قول ما گفتنی دنگ و فنگ های خاص خودش رو داره. ما میخوایم بریم دوست پیدا بکنیم، خود دوستیابی یک آداب و شرایطی داره. میخوایم در خونه خدای بنده خوبی باشیم، خب بنده خوب بودن هم بالاخره یه آداب و شرایطی داره، حالا اگر چه کم باشه شرایطش به هر حال آداب داره و شرایط داره. میخوایم آدم منظم و مرتب باشیم، بالاخره یه شرایطی داره، بدون شرط نمیشه. و خلاصه این که برسیم به اینجا که آقا میخواهیم دعا بکنیم، دعای تضمینی، دعای 100%. چگونه دعا بکنیم؟ شرایط داره، آداب داره. شرایطش چیه؟ آدابش چیه؟ چگونه دعا بکنیم که 100% به اجابت برسه؟ در تمام این موارد که حالا دعا کردن مورد بحث ما هست و مسائل دیگه‌ای که خدمتون عرض کردم مثل ورزش و اقتصاد و مسائل نظامی و مسائل اجتماعی و غیره و زالک و فلان، همه و همه اینها برای آداب و شرایط که ما داریم صحبت میکنیم، دو تا در واقع موضوع رو باید در نظر بگیریم. این دو تا موضوع خیلی مهمه که خیلی وقتا خیلی جوانهای ما اینا در نظر نمیگیرن، خدامون این موضوع رو در نظر نمیگیریم، خانواده ها در نظر نمیگیرن، کسانی که در واقع مدیران اجرایی هستن اینها رو در نظر نمیگیرن. اینا خیلی بحث خوبیست اگر که مطرح بشه این دو موضوع. یک، برای هر کاری، حالا برای دعا کردن، موضوع بحث ما دعا کردن دیگه، شما تعمیمش بدیم به کارهای دیگه، برای دعا کردن اون دوتا کاری که ما باید انجام بدیم که تو کارهای دیگه هم همین مسئله هست. یک، کارهایی که باید انجام بدیم برای اینکه موفق بشیم به دعا کردن، یعنی چه کار کنیم که موفق شویم که دعامون در واقع به اجابت برسه. این یه کاره. چه کار باید بکنیم که موفق بشیم؟ خود بحث این که دعای تضمینی باشه. دوم، باز میگم من عبارت رو بگم یه بار دیگه که بعضی ممکن متوجه نشن، یعنی کارهایی که باید برای موفق شدنمون انجام بدیم. این یک. دوم، کارهایی که برای رسیدن به همین موفقیت نباید انجام بدیم. این تو همه کارهای مهمه. ببین تو اقتصادم عرض کردیم همینطوره، توی مسائل سیاسی هم همینطوره، مسائل خانوادگی هم همینطور، بگی برو تا آخر، تو دعا کردن هم همینطوره. پس تو دعا کردن، تو شرایط و آدابش، یک، کارهایی که برای رسیدن به موفقیت باید انجام بدیم. دوم، کارهایی که برای رسیدن به موفقیت نباید انجام بدیم. هر دوتا رو باید لحاظ بکنیم. چگونه دعا کنیم که به اجابت برسه؟ این میشه کار اولمون، یعنی از مثبتات ما، کار مثبتی که باید انجام بدیم، چه کارهایی باید انجام بدیم که دعا به اجابت برسه. دوم، کارهایی که جلوی اجابت دعا رو میگیره چه کارهایی که ما نباید اونها رو انجام بدیم که اینا جلوی اجابت دعا رو میگیره که بعداً بهش میرسی. این خیلی مهمه که دعای واقعا همه مسائل مقدماتیش حل شده، حتی دستور اجابتش هم صادر شده. بعداً خواهیم دید اینها رو که آنن متوقف میشه. حالا بهتون عرض میکنیم که اونها چه کارهایی هست. ما وقتی دعا میکنیم همه زحمت کشیم کارها رو انجام ندیم. در بخش اول که چگونه دعا کنیم که به اجابت برسه، این میشه عنوانش، همین عنوانی که عرض کردیم، یعنی شرایط و آداب دعا. این کارها رو که شرایط و آداب دعا هست ما باید یاد بگیریم که بدانیم چگونه دعا بکنیم. حالا بخش دومش هم بعداً میرسیم که چه کارهایی که جلو اجابت دعا رو میگیره اونا رو انجام ندیم، بخش دومه. این بخش پس تحت این عنوان و موضوع که شرایط و آداب دعا، یعنی چه کارهایی که انجام بدیم و چگونه دعا بکنیم که این حتما تضمیناً به اجابت برسه. یه صحبت شاید بگیم چند ثانیه‌ای هم اینجا بکنیم و اون این باشه که باز دارم تأکید میکنم بعضیا نگن که آقا این همه، حالا ما شروع میکنیم به شمردن، بگن این همه کار ما باید انجام بدیم، یه دعا میخوایم بکنیم. نه آقا، شما میتونین کارا رو انجام ندی، دعات هم بکنی. بحث ما سر بحث دعای تضمینی است. این یک. دومی که اینهایی که ما داریم تحت عنوان شرایط و آداب دعا میگیم، نه تنها برای دعا کردن، برای خیلی کارهای دیگه هم به درد میخوره. مثلا کسانی میان رجوع میکنن میگن آقا ما اولیاء الله میخوایم بشیم، یه نفر بشیم که 100% تحت ولایت خدای تعالی باشه و بنده خاص خدا بشیم، چه ذکری رو بگیم؟ اصلا با ذکر گفتن کسی بنده خدای تعالی نخواهد شد. حالا اینو بعدا بهش خواهیم رسید. این کارها رو بعد مراعات بکنیم. یعنی اینها نه تنها برای دعا کردن به کار میاد، بلکه برای این که انسان ولی خدا بشه، دوست واقعی خدای تعالی بشه، این کارا اونجا به درد آدم میخوره و چند جای دیگه هم به درد میخوره که حالا وقتی بحثش رو شروع کردیم اینها رو به شمردن، شما خواهید دید که چقدر اینها جذاب و ارزنده و زیبا هست. ممکن است همش یا خیلیاش هم تا حالا نمیدانستیم. یک صلواتی بفرستید تا اینا رو عرض بکنم. اولین چیزی که در بحث شرایط و آداب دعا مطرح میشه، شناخت خدای تعالی است. این بحث مطرح هست که خیلی از ماها میگیم که آقا میشود ما شیعه تقلیدی باشیم؟ جواب میدیم خیر، خداوند از کسی شیعه تقلیدی بودن رو قبول نخواهد کرد. این در احادیث متعدد هست، هیچ بحثی هم درش نیست. اسلام تقلیدی را هم از هیچ کس قبول نخواهد کرد. یعنی بگید من چون پدر و مادرم مسلمان بودن، منم مسلمان و شیعه شدم، اینم قبول نخواهد کرد. ولذا برای مسلمان شدن و شیعه شدن همه افراد بهشون واجب عینی است. یعنی نفر به نفر باید بروند برای شناخت خدای تعالی و پیغمبرش و جانشینان پیغمبرش اقدام بکنند، که اینو بهش میگن دریافت و در واقع اصول اعتقادی انسان، یعنی دریافتن اصول اعتقادی. ببینم اصول اعتقادیشون چی، اینو یاد بگیرن. اگر کوتاهی کنن خود دانن، برای هیچ کس مشکلی پیدا نمیشه جز خود اینها. در دعا کردن هم یه همچین چیزی هست. یعنی این که میفرماین اولین شرط و ادب یا جزء آداب دعا شناخت خداوند متعال هست. ما باید وقتی میخوایم بریم از خدای تعالی چیزی رو بطلبیم، بخواهیم، باید خدای تعالی رو بشناسیم. ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند عزوجل میفرماید هر کس با آگاهی از این نکته که سود و زیان به دست من است از من چیزی بخواهد، اجابتش میکنم. یقول الله عز وجل من سألنی و هو یعلم انی اضر و انفع استجیب له. هر که از من چیزی بخواد و یقین داشته باشه که ضرر و منفعت در دست من هست، من اجابتش خواهم کرد. این در عدت و دایی ترجمهش صفحه 272، در میزان الحکمه صفحه 1657 که ترجمه شده آمده. یعنی چی؟ یعنی که کسی که میخواد بیاد در خونه من چیزی بخواد، اول بدون قدرت من چقدره، بدون من میتونم اصلا این کار انجام بدم یا نه. اگر بگه 50-50، یعنی من میرم در خونه خدا، حالا میگیم شاید بکنه شاید نکنه، ولی در این حال حالا رفتیم دکترم دیدیم، یا رفتیم مثلا فلان بانک هم دیدیم برای وام گرفتن، فلان کارم دیدیم، حالا به خدا میگیم، وقتی یا خدا درست میکنه یا اون بانکه درست میکنه یا دکتره درست میکنه، این غلطه. امام صادق علیه السلام در پاسخ به گروهی که از اون حضرت پرسیدن چرا ما دعا می کنیم اما مستجاب نمی شود، حضرت فرمودن چون کسی را می خوانید که نمی شناسیدش، یعنی شما نمی شناسید او رو، کسی رو داری می خوانید که او را نمی شناسید. وقتی که نمیشناسید چگونه توقع دارید که او دعای شما رو به اجابت برسونه. شما اصلا دارید میرید یه کسی رو دارید صدا میزنید که اصلا نمیشناسیدش. وقتی شما نمیشناسیدش چجوری میخواید انتظار داشته باشید که او دعای شما رو به اجابت برسونه؟ بعد باز امام صادق علیه السلام درباره این آیه که فرمود که قبلا براتون خوندیم که فلیستجیبولی ولیؤمنوبی، حضرت فرمودن که میفرماید پس دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند. حضرت فرمود که یعنی بدانند که من خدا میتوانم آنچه را از من میخواهند به آنان بدهم. وقتی با این علم میان در خونه من، با این آگاهی، با این اعتقاد در خونه من میان، این خودش یک شرط اجابت دعاست. اون وقت میدونن که من میتونم اینها رو بهشون بدم که از من میخوان و منم بهشون خواهم داد. بعد حضرت میفرماید که باید برایشان محقق شود. این ادامه فرمایش امام صادق علیه السلام هست که ولیؤمنوبی، حضرت صادق علیه السلام میفرماید که باید براشون محقق بشه که پروردگار متعال قدرت بر اعطای درخواستشون رو داره. اون ولیؤمنوبی هم تو قرآن که قبلا آیهش رو بحث کردیم همین رو بیان میفرماید، قبلا هم توضیح دادیم. یعنی خدای تعالی میفرماید باید بر ایشان، یعنی بر بندگان محقق بشه که من قدرت بر اعطای درخواستشون رو دارم. نه اینکه شلشلکی بیان در خونه، سست باشن در اومدن در خونه من، میگن حالا میریم، شد شد، نشدم نشد. این یک، این خیلی مهمه. پس خود شناخت خدای تعالی، اول ما بشناسیم خدای تعالی که چه خدایی هست، چقدر زور داره، چقدر قدرت داره، چقدر علم داره، چه کارهای دستش برمیاد، اول اینو بشناسیم. دومین شرط از شرایط دعا در نظر گرفتن زمان مناسب. دعای تضمینی رو داریم میگیم ها، وگرنه دعا هر زمان، هر مکان، هر جا، به هر صورت یا به اجابت میرسه یا نمیرسه، ولی دعای تضمینی رو داریم میگیم. دوم شرط از شرایط دعا و آداب دعا در نظر گرفتن زمان مناسب و نیز مکان مناسب برای اجابت دعا هست، که اینو قبلا مفصل توضیح دادیم، دیگه حالا توضیح نمیدیم. اینم دو. سوم از شرایط و آداب دعا خیلی مسئله مهمیه، عمل کردن به موازات دعا کردن هست. خیلی این مهمه و همه این مطالب که راجع به شرایط و آداب ما داریم میگیم، احادیث متعدد داریم. ما برای اینکه مطلب خسته کننده نشه، هر شماره ای رو که عنوان میکنیم، هر موضوعی رو که عنوان میکنیم، یه دونه دو تا یا سه تا حدیث راجبش میخونیم، بستگی به اهمیت موضوع به تناسب چند تا حدیث میخونیم، وگرنه بعضیش ده ها حدیث داره، حالا بهش میرسیم. این مطلب هم از مطالب بسیار مهمه، عمل کردن به موازات دعا کردن. اول یه حدیث میخونیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم. حضرت میفرماید کسی که دعا کند و عمل نکند، کسی که دعا کند و عمل نکند، مانند کسی است که با کمان بیزه تیر اندازد. شما کمان دیدید که کمانای تیراندازی حالا که مدرن شده تو مسابقات بین المللی، شما دیدید زه کمان رو اصلا فرض کنید که نباشه، اصلا تیری شلیک نمیشه، نمیتونید تیری بیاندازید به سمت هدف، که چون زه نداره که بخواید بکشید که تیر رو بندازه، خب نداره که. حضرت میفهمد کسی که دعا میکنه به موازاتش عمل نمیکنه، مثل یک کمانیه که درست کرده، ذهن نداره که تیرو بکشه بندازه، حالا شما هی بشین دعا بکن، هیچ فایده ای نداره. مثالش مثل چی میمونه؟ شما هی بنشین تو خونه بگو خدا یا یک پسر کاکلزری یا یه دونه دختر نمیدونم مثلا خوشگل به من عنایت بفرما، بعد بدن چی میکنه؟ خب چرا ازدواج میکنه؟ میگه من حال ازدواج کردن ندارم، میخوام همینجوری یه دونه دختر بچه یا پسر بچه بهم از آسمون برسه بهم بده. خب کسی همچین خبری نیست، باید بری خواستگاری ازدواج بکنی، ثمره ازدواج تو به حول قوه الهی یک فرزند خوب باشه، یا دختر باشه یا پسر. من میخوام برم دانشگاه شرکت بکنم، نشستم تو خونه، درم بستم، از صبح نماز میخونم، جمعه هم نماز جعفر طیار میخونم، ذکرم میگم از صبح تا شب، از شب تا صبح، مناجات و شب زنده داری، خدایا منو تو رشته مثلا عمران نمیدونم فلان دانشگاه فلان، منو نفر سوم بفرما. حالا بشین تا بفرمایم. میشه که؟ چرا نمیشه؟ شما باید کتاباشو بخری، درسش را بخوانی، در کنار این درس خوندن که عمل کردن هست دعا هم بکنی، خداوند متعال تو رو موفقت کن. وگرنه شما درس رو بذار زمین، هی شروع کن دعا کردن. پیغمبر فرمود هیچ وقت دعات مستجاب نمیشه به هیچ عنوان. ائمه دیگه هم همینو فرمودن، حالا احادیثشو نمیخونیم، احادیث زیاد. شما ببینید خیلی ها رو من میبینم میگه که من بیکارم. میگم چرا بیکاری؟ میگه کار نیست. میگم رفتیش شما سراغ کار؟ میگه میدونم نیست، دیگم دعام نمی کنم، از خدام نمیخوام، من که خدام دعای منو مستجاب نمیکنه. میگم چی کارا کردی؟ میگه فلان زیارت خوندم، فلان دعا رو خوندم، فلان نماز رو خوندم، هر چی دعا میکنم چی نمیشه؟ گفتم یه ماهی هم از نماز گشتم کنار تا به خدا بگم که حالا که دعای ما مستجاب نمیکنه نمازم گشتیم کنار، نمازم نمیخونی. میگیم خب چند جا رفتی دنبال کار؟ میگه هیچی. به من گفتن فلان عالم گفته فلان ذکر رو اگر بگی یا فلان نماز رو تا 40 روز بخونی یا فلان دعا رو تا 40 روز بخونی، خدا دعاتو مستجاب میکنه. من خوندم ولی مستجاب نشد. دنبال کار رفتی؟ نه. پیغمبر فرمود محال است، یعنی 500 سال بشین تو خونه هیچ فایده ای نداره. باید به موازات دعا کردن عمل رو شروع کنی. چیکار کنم؟ میفهمد از صبح شما بلند شو، برو دنبال کار، بگرد، روزنامه بگیر، نیازمندی ها رو بخون، برو تو بازار کار، در مغازه ها رو ببین، بعضی مغازه ها بسپر، آقا من یک آدمی هم میتونم فلان کار فلان کار از اوتم برمیاد. بعدم اومدی خونه نماز رو خوندی، سرت بذار به سجده، بگو خدایا من رفتم دنبال کار، کار پیدا نکردم، باز هم میروم، تو یه کار خوبی برای من پیدا کن. وقت ببین پیدا میشه یا نمیشه، تو همین بازار بیکاری ببین پیدا میشه یا نمیشه. حالا در مسائل دیگه هم به همین صورت، شما میخوای عرض به خدمتتون که میخوای بری مثلا خونه بخری، باید پشی بری خونه ببینی. بعضی ها من دیدم، میگم خب رفتی خونه دیدی؟ میگه نه، خدا اگه به خاطر خودش یه خونه جلو پای آدم میذاره. واقعا اینا یه حرفاییست که سخیفه، یعنی ارزش بحث کردن نداره. پیغمبر فرمود 100 سالم بشین تو خونه هیچ فایده ای نداره. من رفتم، من مریض شدم، بیمار شدم. خیلی جالبه خداوند به چندین پیغمبرش اینو فرموده و جالبه که ما آیات هم درست نمیفهمیم. میفرماید که آقا مریض شدی، من مسبب الاسبابم، باید پیش طبیب بری تا معالجه بشی. برگشتم چون پس تو چی کاره ای؟ مگه نه این که یا من اسمه دوا یا من ذکره شفا، پس تو چی کاره هستی؟ هو شافی پس چی میشه؟ میگه من شفا دهندم، شفا دهنده بیماری هستم که دنبال دکتر طبیب و دارو رفته است، از منم خواسته است که او را شفا بدهم، من در اون دارو برای اون آدم شفا قرار میدم، با همون نسخه اول انشاءالله خوبش میکنم، به ذهن اون پزشکم میندازم که با همون دریافت اولیه، یعنی دید اولیه، مراجعه اولیه، بفهمه این بیمار چشه و عرض به خدمتتون که زودی نسخهشو براش می‌نویسه، با همون نسخه اولم شفا انشالله پیدا بکنه. من کارم اینه. ولی اگر بنشینی تو خونه بگی انت شافی، تو فقط شفا دهنده ای، من هیچگاه تو را شفا نخواهم داد، راهش رو برات مشخص کردم، نمیتونی منو دور بزنی. دیگه از حضرت موسی علیه السلام بالاتر که ما نداریم که. بیمار شده، خدای تعالی خطاب بهش گفت موسی خبری ازت نیست، کجا هستی؟ گفت بیمارم داخل خونه. گفت پوشو برو دکتر. حالا من دارم عوامانش رو عرض میکنم، تو روایتش رو بهاره. حضرت حق تعالی فهمون پوشو برو دکتر، پوشو برو طبیب، پیش طبیب. گفتش که حضرت عرضه داشت که پروردگار رو پس تو هستی، تو شفا دهنده من، تو شفا. گفت من اینجوری شفا نمیدم. فرمود من اینجوری شفا نمیدم، فقط باید بری طبیب، به طبیب مراجعه کنی، سبب شفای تو طبیب هست. حالا بعضی ها اصلا اومدن جا آیه هم عوضی فهمیدن، میگن حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن میفهمد که و اذا مرستو فهو یشفین. این یعنی چی؟ یه صلوات بپرسید تا عرض بکن. در اونجا هم می‌فرماید تو شفا دهنده ای، یعنی تو سبب شفا رو قرار میدی، مسبب الاسبابی، اسباب شفا دست توه، نه اینکه تو بدون طبیب شفا میدهی، نه اینکه تو بدون نسخه شفا میدهی، بدون دارو شفا میدهی، تو از راه شفا میدی. فاذا مرضت فهو یشفین، او یشفین هست، درسته شفا دهنده است، اما از راهش. هیچگاه این که بخواد پروردگار طبیبش رو بذاره کنار، دارو رو بذاره کنار، شفا بده، این کار انجام نمیده. بحث معجزه اینها رو بذارید کنار ها، اونها سر جاش میرسیم، بحثش رو انجام خواهیم داد. مسیر طبیعی اینه که خدای تعالی مشخص کرده برای همه ما. برای شفا گرفتن باید طبیب مراجعه کنیم، برای قبول شدن تو دانشگاه باید کنکور شرکت کنیم و درس بخوانیم، برای عرض خدمتتون که کارهای دیگه، برای خریدن مغازه فلان کار رو یاد گرفتن، باید بریم تو بازار چندین سال پادویی بکنیم، شاگردی بکنیم و کار را یاد بگیریم. آقایون جوانهایی که میگید ما همینجوری که خوابیدیم تو خونه ساعت 10 صبح مامان جان بیاد ما رو بلندمون بکنه، بلندشیم تازه میخوایم ساعت 11 صبحانه بخوریم، بعد نمیدونم مثلا با دوستان بریم بیرون و همینجوری هم گفتیم که خدا خودش یه کار خوب، یه مغازه خوب، یه ثروت هنگفت به ما بده، اصلا همچین چیزی رو فکرش هم نکنید، به شما نخواهد رسید، نه حالا 100 سال دیگه هم بهتون نخواهد رسید. باید آدم زحمت بکشه، باید تلاش بکنه، به موازات اون زحمت کشیدن و تلاش کردن باید دعا هم بکنه. این دوتا قرین همه، همدوش همه. پس شد عمل کردن به اضافه دعا کردن، دوتایی با هم دیگه تضمین اجابت، دعای تضمینی. این هم یه مطلب. یه حدیثی هم از امام صادق علیه السلام بخونیم، این موضوع رو هم خاتمه بدیم، بریم سر شرط بعدی. امام صادق علیه السلام می فرماین که این در میزان الحکمه صفحه 1657 اونجا ذکر کرده این حدیث رو که من فارسیشو می خونم، در پاسخ به این که چرا دعا می کنیم ولی دعایمون اجابت نمی شود، حضرت فرمود که زیرا شما به عهد و پیمان خود وفا نمی کنید. خداوند می‌فرماید به عهد من وفا کنید، اوفو به عهدی، آیه قرآنه، اوف به عهدکم، به عهد شما وفا میکنم، شما به عهد من وفا کنید، من به عهد شما وفا میکنم. به خدا قسم اگر به عهد خدا وفا میکردید، خداوند به عهد و پیمان شما وفا میکرد، به عهد و پیمانی که با شما داشت وفا میکرد. خیلی جالبه، یه بنده خدا یه وقت بود، این حمام های عمومی بود قدیم، حمام خصوصی تو خونه ها ما یا از نداشتیم یا خیلی تک و تو، خیلی کم، خونه پادشاه ها مثلا بود، خونه خیلی عمرا و وزرا بود، بیرون فقط بیرون میرفتن مردم حمام. این حمام ها با یک هیزم هایی گرم میشد، یه وقت میبینی مثلا با پهن گاو، با پهن اسب، با پهن خوش شده اینا میریختن این اجاق حمام به قول معروف گرمش میکردن تا این حمام داغ بشه، آب زیر این آبی که میمد، آب خزینه جوش بیاد داغ بشه، مردم بتونن بیان تو این خزینه مثلا اونجا خودشونو شستشو بدن، آب بردارن ببرن خودشونو شستشو بدن تو حمام، که بعدن یا لوله کشی شد حمامای عمومی، که هنوزم حالا حمامای عمومی لوله کشی هست. اون زمان یک فردی بود میرفت تو این قسمتی که باید بره هیزم این گرم کردن، در واقع ما بهش میگیم اجاق حمام، رو تهیه بکنه، صبح زود بره تهیه کنه، روشن کنه تا این حموم داغ بکنه فلان، این کار انجام میدم. یه وقتی داخل اون کوچه که داشت میرفت برای کار اینا، یه وقت بچه با مادرش رفته اون بالای پشت بوم، مادره رخت پهن بکنه، تناب میبستن رو پشت بوم، مادرها رخت پهن میکردن رو پشت بوم، این کار انجام میداد. این رفته با مادرش رخت پهن میکنه، مادره داشت رخت پهن میکرد، یه وقتی بچه اومده آویزون شده از دیوار به سمت پایین توی کوچه، دیوارها هم اون موقع البته کوتاه بود، به این بلندی حالا نبود که، خونه ها همه ویلایی بود،
اینه که دید آویزون شده، یک وقت از بالای پشت بوم صدا زد، فریاد زد که وای خدایا بداد بچم، برس بچم بگید، بچم الان داره میفته، کمک کنید، بچم افتاد، بچه از اون بالا با سر اومد پایین. این بنده خدا که میرفت روزا این شغلش تو حموم این بود، این کار انجام میداد، این وقتی دید این بچه داره میاد، مادرش داره میاد، دید بچه با سر اومد پایین. حالا ما اون بعد قضیه رو گفتیم، این بعد همه در چند ثانیه بیشتر که نمیشه، نگاه که دیگه بچه داره از پشت بود از دیوار افتاد پایین، آویزون شد و افتاد همونجا، دستش بلند کرد گفت خدایا بگیرش. این بچه هم وسط هوا و زمین وایساد، همینجوری وایساد، اینا بلند کرد بچه رو گرفت آوردش پایین، گذاشتش پایین. مردم جان شان گفتن که این مردم که ما هم داریم، حالا دیدی چه جوریه که تا یکی منظوری ببینن، تو اولیاء الله هستی، شاگرد خاص الخاص فلان آیت الله هستی. زودیشون که اینا رو پرسیدن، به یکی میگم از کسی تقلید میکنی؟ میگه نه، من پیش فلان کسی درس میخونم. میگم فلان کسی که؟ میگه اون از خواص خواص هست. آقا شما این گفت، نه من گفت من اینا کارگر همین حمومم. اونا دیگه گفتن آقا بعد ما میشناسیمش، کارگر همین حمام هست، اینجا کار میکنه، میره هیزومای حمام پهن گاو اینها جمع میکنه میاره. اینا دیدم بهش نمیخوره، عرض به خدمتتون که بره 40 شب بره نه مثلا مسجد فلان یا 40 روز بره کجاک. من گفتم آقا تو چه جوری بچه رو گرفتی؟ گفت هیچ، خیلی راحت. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، پروردگار یک کلمه من گفت معصیت منو مرتکب نشی. من از اون موقعی که خودم رو شناختم معصیت خدا رو مرتکب نمیشم، نافرمانی خدا رو نمیکنم، دستور اونو انجام دادم. این همه من دستور اون انجام دادم، یه بارم من او به من گفت نکن نکن، اینجا رو انجام بده، اونجا رو انجام نده، فلان، من همه رو گوش کردم. یه بارم ما به خدای تعالی دستم رو کردم، گفتم خدای تعالی این کار رو انجام بده، اونم اوفه به عهد کن، دستور من رو انجام داد. این در اون حدیث قدسی هم هستش که هر کس از من فرمان بری کند، من فرمان بردار او هستم. منظورش این هست، یعنی شما بیاید به تعهدتون نسبت به من عمل بکنید، منم به تعهدم نسبت به شما عمل بکنم. من اگه گفتم دعای شما مستجاب میکنم، خب شما به حرف من گوش بدید، شما هر جوری میخواید عمل بکنید، بعد میخواید که من یه طرفه میخواید که این قرارداد انجام بشه. اینم شدنی نیست، یعنی تضمینی شدنی نیست در واقع. حالا اینه که عمل کردن به موازات دعا کردن باشه. من میخوام دعای تضمینی داشته باشم، باید عملم هم درست باشه، یعنی در مسیر درست حرکت بکنم، عمل بکنم. عمل یعنی چی؟ تو دو تا تیکه خیلی کوچیک عرض میکنیم، انجام واجبات، ترک محرمات. این میشه عمل کردن. اون مثال هم که اول زدیم حتما در ذهن نورانیتون هست. دوم دعا کردن، انجام واجبات، ترک محرمات، میشه عمل کردن درست. این برای قضیه هم دعا کردن. اون وقت شما به این دعاتون تضمینی میشه 100% یا نه. این هم مال این. یک صلواتی محبت بفرمایید. سه تا مطلب رو عرض کردیم، چهارم حضور قلب و رقت قلب در هنگام دعا کردن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواید دعات 100% تضمیناً به اجابت برسه، یک کاری کن که رقیق القلب بشی، قلبت رقت حاصل کنه. رقت حاصل کنه یعنی چی؟ یعنی اون کارهایی که باعث قساوت قلب میشه قبل از دعا کردن انجام ندی. یعنی شما بدون قطعا اگر قبل از این که میخوای دعا بکنی با کسی دعوا بکنی، به کسی زور بگی، کسی رو تحقیر کرده باشی، خودت رو بزرگتر از دیگران دونسته باشی، خونوادت رو تحت فشار گذاشته باشی، بی جهت با اینو اون پریدی به همدیگه، یا غیبت اینو الان کردی، دو تا فحش به دیگری دادی، فحاشی کردی، از این قبیل کارها، حالا ما در خونه خدا چون کنی، یا امام رضا، خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق امام رضا، تو مشاهد مشرفه، تو مکه، تو فلان، میخوای دعا بکنی، مطلقا رقت قلب بهت دست نخواهد داد. یعنی اون کارهایی که تو کردی قلب رو قسی کرده، نمیذاره این قلب رقیق بشه. رقیق بشه یعنی چی؟ یعنی دلت بشکنه. خدا رحمت کنه همه علما رو، اون علمایی که به ما این درس ها رو آموختن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد اخلاق ما رو رحمت الله علیه، خیلی بی بدیل بود ایشون. ایشون میفهمود که یه وقتایی که میخوای دعا بکنی، یه جورایی اگر دیدی طریق طبیعی هم دلت نشکستا، یه کاری بکن که خودت که واقعا دلت بشکنه، یعنی بذار یه کسی لهت بکنه. حالا ما اینجوری داریم عوامونه میگیم، یه چیزی بهت بگه که تو دلت بشکنه. اون دلت که شکست، رقت قلب بهت دست میده. حالا اینه راه هایی داره، من نمیخوام واردش بشم که انسان بره چی کار بکنه که دلش بشکنه. واقعا خودش راه ها یا راهک هایی داره، حالا باید در جای خودش انشاءالله میرسیم تو بحث های آینده خورد خورد بگیم بهتره، چون بعضی رو یه جا بگیم و قدرت حزمشم بنده ممکن نداشته باشم یه چیز دیگه ای استنباط بکنم. فقط تو همین مقدار بدونیم، دل باید آقا شکسته باشه، رقت قلب ایجاد بشه، نرمی قلب ایجاد بشه. چه بسا این که حالا بعدم میگیم یه خورده اگه شد گریه هم آدم بکنه، یا حالت گریه هم بگیره، ولی این که شما در خونه خدای تعالی مثلا فلان کس اومده یه کلای چی گشته، چپکی هم گشته مثلا سرش، کتش هم انداخل رو دوشش، کتفا رو اینجوری اینجوری میکنه راه میاد، همینجوری پیش مردم میاد، بعد پیش خدای تعالی اومده اینجوری میکنه رو. یا الله، حالا اصلا دست نمیشسته به اینجا، یا الله خدایا ما اومدیم در خونتا، یعنی ما یه کسی هست، ما اینجا چند نفر نوچه داریم، به همه اینا وقتی را میریم به حرف مبزن همه اینا میگن چاکریم، مخلصیم، نوکرتیم، خاک پاتیم، ما اومدیم در خونتا، همه رو مثل کنار من نگاه کن. مثلا شاید بگه اگه نگاه نکنی با قمه میزنه بهت، مثلا چه میدونم. آخه این ترس که دعا کردن که نیک، آقا دکترا گرفته آمده در خونه پروردگار، پروردگارا دکتر فلان آمده در خانتون، من که خود شما دیگه منو میشناسی که من چی هستم اینا، آگاهی به دانش من که من کم، آقای مهندس اومده در خونتون، بسیار استاد قرآن اومده در خونتون، به به اینا چی از قرآن میفهمن که اینجا ایستادن دعا میکنن، چی میفهمن با این بنده ها؟ من که سالهاست که استادی قرآن رو دارم، قرآن رو درس میدم، اعتقادات درس میدم، کسی از تو که دیگه منو میشناسی، من نمیخوام ریا بشه اینا منو بشناسن، ولی تو که دیگه منو میشناسی، اینا هیچ کدوم رقت قلب ایجاد نمیکن. حالا با اینا رو در آینده که میریم جلو بهتر بازش میکنیم مطلب رو. ولذا حضور قلب و رقت قلب در هنگام دعا خیلی مهمه، چرا که دل انسان اگر انسان رقت قلب ایجاد نشه، دل انسان سخت میشه، رقت قلب ایجاد نمیگردد و دعا بالا نمیره. امام صادق علیه السلام میفرماید که بازیم در میزان الحکمت صفحه 1661 خوب توجه بفرمایید، حضرت میفرماید خداوند دعایی را که با سنگ دلی همراه باشد مستجاب نمی کند. عرض کردم طرف الان با خانوادش دعوا کرده، به زنه گفته پدرت هم در میارم، اگرم فلان کنی میفرستم خونه مادرت، به بچه هم گفتن همه خفه شید، حالا اومده میگه یا الله یا الله یا الله یا الله، شما بودی جای خدا چی جوابشو میدادید؟ امام صادق علیه السلام فرمود خداوند دعایی را که با سنگ دلی همراه باشد مستجاب نمی کند. باز اون حضرت فرمود هر زمان که بدنت به لرزه در آمد و چشمانت گریان شد و دلت تپیدن گرفت، آن لحظه را برای دعا کردن غنیمت شمار که به تو توجه شده است. خیلی مهمه، هر زمان که بدنت به لرزه در آمد و چشمانت گریان شد و دلت تپیدن گرفت، آن لحظه را برای دعا کردن غنیمت شمار که به تو توجه شده است. اینم در بهار جلد 93 صفحه 344 هست. بعد باز حضرت صادق علیه السلام فرمودن که یعنی هر سه حدیث از امام صادق، هر زمان که به یکی از شما رقت قلب دست داد دعا کند، زیرا قلب تا خالص و پاک نشود رقت نمییابد. اینم باز تو میزان الحکمه صفحه 1661 هست. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو، میفرمود که این حالت هر جایی ممکنه به شما دست بده. بعد میفهمون که یه وقت تو اتوبوس هستی، تو مترو هستی، تو مینیبوس هستی، تو تاکسی هستی، تو ماشین شخصی خودت هستی، ممکنه این حالت، رفتی تو حمام استحمام بکنی، ممکنه همونجا به دست داد. ایشون میفهمون زودی، آنی نگو بعدم میام، ممکنه بعدن این حال عوض بشه، چون بعدن هم حالا راجبش صحبت میکنی، بعدن ممکنه حال عوض بشه. ایشون فهمون همونجا کارا رو بذار زمین، زودی اگه نتونستی دستات هم بلند کنی چشات هم بذار، زودی یه دعا بکن، دو تا دعا بکن، سه تا دعا بکن، وقت استجابته، این وقتو از دست نده. یه وقت ممکن آدم تو اداره پشت میز نشسته این حال بهش دست میده، آدمی زاده دیگه تو حال خودشه، بعدن حالا انشالله تو قسمت دیگه صحبت خواهیم کرد، اینو از دست نده، بچسب به این حالت، دقت بکنید. اینم تا اینجا چهار تاشو. پنجم از آداب و شرایط دعا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هست. گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هست. آقا این انقدر مهمه و انقدر ارزشمنده که الان ما کتاب مستقل داریم که پیرامون نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم چه پاداش هایی داره و گفتن بسم الله الرحمن الرحیم چه پاداش هایی داره و چه کارهایی، یعنی چه پیامدهای مثبتی برای ما داره، چه کارهایی برای ما درست میکنیم. بسم الله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که اول راجب دعا بخونیم بعد توضیح بدیم. حضرت فرمودن لا یرد دعا اون اوله بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن دعایی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز گردد رد نمی شود. این هم همون میزان الحکمه صفحه 1662. دعایی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز گردد رد نمی شود، یعنی اگه میخوای دعا کنی اولش بگو بسم الله، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، آداب دیگه شرط دیگه رو مراعات کردی، میخوای دعای تضمینی بکنی بسم الله، حالا دعا کن. چند تا از ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم دعا میکنیم، بعد اون وقت شما برید بخونید احادیث بسم الله، میفرماید میخوای غذا بخوری. اصلا امام عسکری علیه السلام فهمودن که از شرایط مؤمن تو حدیث 40، ما به نام حدیث 40 میشناسیم، حضرت امام عسکری امام 11 علیه السلام فهمودن که از شرایط مؤمن بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. طرف اومده میگه بچه‌های من عادت به سلام ندارن، عادت به این ندارن با بسم الله شروع کنم. من ازش سوال کردم تو چقدر بسم الله تو میگی سر قضا؟ گفت من بعضی وقتا میگم. گفتم بلند میگی؟ گفت نه تو دلم میگم. گفتم بچه‌هایی که از تو دل تو که آگاهی ندارن، جلو پسر دختر چند مرتبه، جلو خانم شوهر ترجی چند مرتبه تو بلند سر قضا گفتی بسم الله الرحمن الرحیم؟ من یه وقت خارج از این کشور بودم، یه کسی رو بنامود ببینیم، یه بنده خدایی رفته بودیم این بنده خدا رو ببینیم برای یه کاری داشتیم که حتما باید میرفتیم. یک ماشین خیلی شیک، شاید اگه الان بیارن تو ایران مثلا نزدیک 1 میلیارد تومان قیمتش بشه، اینو آورد بنده خدا دم فرودگاه ماشین رو گذاشت اینجا، گفت من میزبان شما هستم، تشریف بیارید سوار بشید فلان اینا. خودش هم فارسی بود، اهل ایران بود، اونجا کار میکرد، خیلی لباس شیک و با کروات و خیلی منظم و مرتب و اینا، مثلا هیکلش شاید بدون خودش شاید مثلا نزدیک 1 میلیون می‌ارزید اون موقع. این اومد اونجا و ما اومدیم و در ماشین رو وا کردیم، ما دیدیم ماشینش خیلی گرون قیمته. گفتم که بسم اللهی بگیم بریم. گفتم بلند بگم یهو این مسخره می‌کنیم که آقا اینا مثلا چی علای وقت چی نشه تو دلمون بس. تو این فکر بودم که تو دلم بسم الله بگم اینا. این بنده خدا خودش از ماشین اومد پایین، میهمان ما رو، برای میهمان ما و ما که دو نفر با هم بودیم، درو باز کرد خودش، در عقب ماشین باز کرد. حالا با این شخصیتی که داشت خوشم یه کاری بود اونجا، خیلی احترام گذاشت بنده خدا، در و ماشین رو باز کرد. یک وقت من تو این فکر بودم که حالا ما چجوری بسم الله رو بگم که میخوام برم سوار ماشین بشنم. یک وقت بلند گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید. ما رو میگی گفتیم عجب، ما تو شش بگیری هستیم، ای کجاست، ما کجایی واقعا، خدا بنده شناسه واقعا. ما نمیشناسیم بندگان خود. ای با این کرواتش و با این تیپش که ما اون موقع شاید مثلا 10,000 تومان نمیارزیدیم جلوی این، این یه میلیون فقط قیافش میارزی، این داره بلند میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ما داریم فکر میکنیم که چجوری بسم الله رو بگیم. من خیلی خجالت کشتم، واقعا لذت بردم از این برخورده. این حالا چه ماشین رو ماها چقدر بلند بسم الله رو میگیم. میفرماید هر کاری میخوای انجام بدی، ببین میخوای بخوابی بسم الله بگو، بلند میشی بسم الله بگو، میآشامی بسم الله بگو، میخوری بسم الله بگو، لباس میخوای به تنت کنی بسم الله بگو، میخوای از تنت دراری بسم الله بگو، میخوای بری ورزش بگو بسم الله، میخوای بری جنگ بگو بسم الله، میخوای بری کاسبی بگو بسم الله، در مغازت میخوای وا کنی بگو بسم الله، میخوای ببندی بگو بسم الله، میخوای مشتری را بندازی جنس براش آوردی میخوای جنس بهش نشون بدی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید جنس رو نخواسته میخوای جمع کنی بذاری سر بگو بسم الله الرحمن الرحیم، جمع میکنی بذاری سر جاش. و ده ها و صد ها کار دیگر که تمام و تمام اینها اگه با بسم الله شروع بشه، اون وقت شما یک ماه ببین گوش بدیم به این حرف، یک ماه این کار رو انجام بده، اون وقت شما نتیجه این قضیه رو ببین، ببین که چقدر تحول تو زندگی شما ایجاد میکنه و تو زندگی هممون بنده و شما. شما از همین ساعت هر کسی داره صدای منو میشنوه، دوستانی که در مکانهای دورم مثلا صدای ما رو میشنون، شما از همین ساعت شروع کن، ماشین رو درش باز میکنی بسم الله بگو، سوار ماشین میشی، پیاده میشی، میخوای روغن ماشین رو عوض کنی، آب ماشین رو پر کنی، نمیدونم آب بخوری، نمیدونم هر کاری میخوای انجام بدی، فقط برای معصیت نباشه. که البته اونم خودش بحث اخلاقی داره، جاش اینجا نیست بحثشو بکنیم، که من خودم یه اعتقاد خاصی اونجا دارم نسبت به بسم الله، که اگر در هنگام معصیت کسی بسم الله بگه موفق به معصیت نمیشه. خاصیت بسم الله خیلی فراتر از این حرف هست. بچه میخوای شیر بدی، بچه رو میخوای قنداق بکنی، بچه رو میخوای بغل بکنی، بچه رو میخوای ببوسی، بچه رو میخوای تحویل بگیری، تحویل بدی، هر کاری میخوای بکنی بسم الله رو. عروسی میخوای بگیری بری تو سالون عروسی، بیای بیرون لباس نام دومادی بپوشی، لباس عروسی بپوشی، همش بسم الله. ولی من اینجور که دارم نگاه میکنم، نه من نه شما که دارم میبینم، خیلی جاها از گفتن بسم الله غافل هستیم، نمیگیم بسم الله نمیگیم. اون وقت شما بعد یه ما ببینید چقدر خطر بنا بوده به سراغ شما بیاد و همش به واسطه بسم الله گفتن سراغ شما نیامده، از شما دور شده این خطرها، چقدر مسائلی طبیعش برای شما گشوده شده، باز شده به واسطه گفتن بسم الله، چه عادت خوبی کرده. اون وقت این بسم الله در قبر و برزخ چقدر به درد شما میخوره، یعنی شما ناخود ببین یه چیزی که ما ناخودآگاه عادت بکنیم، وقتی میخوایم داخل قبرمون هم بشیم روحمون هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم. شما میخوای جنازه رو داخل قبر بذاری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، غسلش میخوای بدی، کفنش میخوای بکنی، یکی دیگه رو غسل کفن میگه تو بسم الله شروع بگو، چه اشکالی داره؟ درس میخوای بخونی، مطالعه میخوای بکنی، بیشتر میخوای بفهمی بگو بسم الله، صبح میخوای بری دانشگاه بگو بسم الله، و و و و ده ها و صد ها کار که هر روز ما باهاش سر و کار داریم. حالا این مال گفتن بسم الله، حالا نوشتن بسم الله چقدر خاصیت داره، نمیخوام بگم مال بنویسین چون اسم جلاله است بخوام باهاش چی کار بکنیم، نه میخوام بگم این خاصیت بسم الله چقدر، اصلا کتاب مستقل بینامون این قضیه نوشتن که چقدر خاصیت داره. انقدر این بسم الله مهمه که خیلی ها که من دارم به شما عرض میکنم، خیلی ها که آمدن معتقد به اسم اعظم هستن، بعدن شاید ما مقداری از بحثمون اختصاص به این قضیه بدهیم که واقعا صحت داره یا نه، علمای معتبر و بزرگ فرمودن اگر گوش به حرف میکنید اسم اعظم داخل خود بسم الله الرحمن الرحیم هست، داخل خود بسم الله الرحمن الرحیم است، اسم اعظم داخل خود بسم الله الرحمن الرحیم است. اما اگه کسی بفهمه و بگه، ولی متاسفانه ماها در گفتنش غفلت داریم. حالا حتی به ما اجازه دادن داخل هم دستشویی هم میخوای بری بسم الله بکن، به ما این اجازه رو دادن دیگه. ما دیگه چرا ما دیگه تا این حد حتی گفتن، چرا ما غفلت میکنیم؟ میگه طرف یه جا داشت رد میشد، خیلی آدم بدی بود، خیلی آدم بدی بود، دید که یه کاغذی افتاده زمین، بلند که کاغذ رو در حالت همچین نرمالی هم نبود، نگاه کرد به کاغذه، دید کاغذه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم خاکی شده، یعنی شاید مثلا کسی آمده پاش هم مثلا رو این گوشته مثلا، شاید این مد خود آدم لاتلوتی هم بود. اینو گرفت کاغذه رو، عرض به خدمتتون که ورداشت برد خونه، یه کهنه عجیبش در بود، دستمالش رو کشید این بسم الله، حالا با همون حالی که داشت کشید رو این بسم الله، پاکش کرد، تمیزش کرد، بوسش کرد. اون قدیما رف بهش میگفتن، یعنی غیر تاخچه یه چیزی هم بالای اتاقا بود بهش رف میگفتن، که مردم وسایلشون رو میذاشتن به جای کموت هایی که حالا هست، بوفه هایی که هست بعدم میزنش تو، این رفا بود تو این خونه ها، اینا میذاشتن تو این رف ها، بهش میگفتن رف. رف گذاشت اون رف بالای رف، کاغذ رو گذاشت اونجا. عرض به خدمتتون که شب خواب دید، خواب دید که یک کسی بهش تو خواب گفتش که نام ما را احترام کردی، چون نام ما را احترام کردی نامت را با احترام بر زبان مردم جاری میکنیم و تو را پر آوازه و مشهورت خواهیم کرد، چون نام ما رو بهش احترام کرد. نوشتانی خواب بلند شد، چند وقتی گذشت، بعدا ازش پرسن آقا چرا تو از این راه برگشتی، تو هر روز که سر تو یکی از این جاهای فاسد بودش که، گفت ما یه روز رفتیم همچی کاری که همچی خوابی دیدیم اینا، برگشتیم توبه کرد گذاشت کنار، یه آدم معروف و مشهوری در زهد و عبادت و مردمداری و اینها شد. یک دفعه به نام خدا احترام کرد، خدا برای همیشه نامش مورد احترام قرار داد، با احترام نامش بود. خیلی حرف. حالا در هنگام دعا کردنم بسم الله الرحمن الرحیم، ما میخوایم دعا بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا این دعاهای ماست با اون شرایط و آداب که حالا بقیهش هم انشاءالله تو جلسات بعد براتون عرض خواهیم کرد. باز هم داریم عرض میکنیم ممکنه یکی دو سه جلسه این شرایط و آداب طول بکشه، اما مسئلهش اینه که نه تنها برای دعا کردن، بلکه برای کارهای دیگر اجتماعی ما، اخلاق ما، اعتقادات ما، دانستن اینها بسیار حائز اهمیت هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.